أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. بحث ما درباره دیدگاه و فرضه های چارگانه ای بود که در باب ترابط علم و دین مطرحه. از این چهار فرضی که ذکر کردیم، که هر فرضی هم باز مشتمل بر فروضی بود، میشه قائلانی پیدا کرد در باب تداخل علم و دین. افرادی این نظر قائلن، اما به این معنا که علم رو جزء دین دانستن. اما کسی که معتقد به تداخل دین و علم، یعنی جزء دانستن دین نسبت به علم باشه، وجود خارجی نداره. یعنی ما قائلی سراغ نداریم که بگه علم معنای عامتری دارد، دین بخشی از علم هست. اما برعکسش رو گفتن که علم جزء دین هست و علوم تجربی رو میتوان جزی از دین به معنای وسیع کلمه گرفت. یعنی نسبت علم و دین رو هم خصوص مطلق دانستن، علم جزء و دین کل باشه. این قائل داره. جیلسون اینو تصریح میکنه که در قرون وسطی بعضی از مسیحا هم این نظر رو داشتن. ما در حوزه فکری خودمون هم داشتیم کسانی مثل غزالی همچین رأی و نظری مطرح کرده و در بعضی نوشته هاش، و همچنین شاید بتوان نظریه شیخون استاد طال جوادی آملی رو هم جزء همین فرض معرفی کرد، و در بعضی فرمایشات آیت الله حسن زاده هم همین مطلب آمده. در یک مصاحبه‌ای که بعضی از دانشجوها با ایشون داشتن، نظریه تداخل رو مطرح کرده. نظریه تعارض و عرض کنم توافق و عرض کنم خیلی شما تبایان و عدم ترابط اینها هم باز قائلانی داره که بعد عرض میکنن. فعلا ما به فرض اول که تداخله بیشتر بپردازیم تا مبحث روشن‌تر بشه و بعد بریم سراغ آراء دیگران. نظریه تداخل هم تو که اشاره کردم، جیلسون در کتاب عقل و وحی در قرون وسطا مطرح کرده که این نظریه رو مسیحیت قرون وسطا داشتن. الان هم دوستان اشاره‌ای کردن که در قرون وسطا بعضی هر مطلبی که ارسطو مطرح کرده بود و طبیعت شناسی ارسطو رو جزء دین و جزء مسیحیت می شمردن. متافیزیک افلاطون، ارسطو مخصوصا، اینا همه و هر معرفت دیگری که در اون زمان بود جزء معارف دینی تلقی می شد. بنابراین علم قلمرو با اون وسعت قلمرویی که داشت، طبیعت شناسی، کیهان شناسی، نظام باطنی که جزء همین بود، و خیلی از بحث‌های فلسفی حتی که ارسطو و افلاطون گفتن و نو افلاطونیان، همه و همه جزء دین مسیحیت به شمار می‌رفت. و لذا کسی اگر با هیئت بطلمیوس مخالفت می‌کرد یا با رأی از آراء ارسطو مخالفت می‌کرد، او را مرتد و کافر معرفی می‌کردند. این دیدگاهی است که در مسیحیت بوده. در بین متفکران اسلامی عرض کردم شاید این نظر رو در بین عموم مردم هم به عنوان یک نظر اپیدمی شده بدانیم. اکثر مردم، مسلمانان متدین، همچه رأی دارن که قرآن برای جامع جمعی علوم و معارف هست و از قرآن میتوان فیزیک و شیمی و ریاضیات هم استخراج کرد. اگر آن ما نکردیم، به خاطر ضعف ما، ناتوانی ماست، ولی قرآن جامع جمعی علومه. یه همچی رأیی تقریبا ناگفته نانوشته در ذهنها خیلی ها هست. از وقتی دیدم یه جایی، مثلا من بارها اینو تجربه کردم، تست کردم، در جمع معلمان دینی و معارف دینی صحبت کردم، گفتم که قرآن همه چی نداره، همه علوم در قرآن نیست. یه دفعه با هجمه شدیدی روبرو شدم که شما چرا این حرفو میزنید؟ یعنی دین ناقصه، دین کامل نیست، پاسخگو نیست. معلوم میشه به هر حال ناپخته، ناسخته، نانوشته و ناگفته در ذهن‌ها این مطلب وجود داره. ولی بعضی ها خب تا حدودی با یک صراحت این رو مطرح کردن و قائل به یک نوع دین حد اکثری شدن. البته این بحثا میره در حوزه بحث قلمرو به دین، ولی خب به اینجا مربوط میشه. ما الان اینجا خیلی میخوایم بستش بدیم، میخوایم فقط بگیم چگونه رأی دین حد اکثری نظریه تداخل رو ثابت میکنه و بعد ببینیم این نظر درست یا غلط. بله.
اینکه قرآن همه علوم رو مثلا در داره مناسب با فرمایش شما نیستش.
بله، حالا برسیم، اجازه بدید بحث این مقدار پخته تر بشه، دیدگاه روشن بشه، بعد مقام داوری وقت میشه اینجا نظر داد.
بله.
تبییناشو متفاوته. بله. نه با این رو که حالا عرض میکنم که تبیینشون چه تبیینای مختلفی دارن. لذا من نظر آقای غزالی رو با استاد جوادی آملی رو بیشتر اینجا توضیح دادم، چون آیت الله حسنزاده تقریبا چندان وارد بحثای جدید نمیشه و نشده، اما یه وقتی مصاحبه من از ایشون دیدم که یه جمعی از دانشجوهایشو سوال کردن آقا علم و دین میتونه با هم تعارض باشن؟ ایشون فرمود نه، یعنی چی چرا تعارض داشته باشن؟ آقا جون علم جزء دینه، مگر میشه علم که جزء دین تعارض با دین داشته باشه؟ که من به نظرم میرسه که اون تصویری که ما از علم و دین داشتیم یه مقداری با تصویری که حضرت استاد مطرح میکنن تفاوت داره. وقتی گفتیم شاید علم که مطلق علوم و مطلق علوم مطابق با واقع هم نیست، مقصود علوم تجربیه، علوم تجربی طبیعی و انسانی. یعنی اون دانشجو هم که از استاد سوال کرد مقصودش این بود همین علوم دانشگاهی مقصوده. توجه داری؟ یه بار من خدمت ایشون رسیدم درباره یه بحثی مرحوم ابن سینا داره در اشارات نمت نهم اشارات، اون موقع من اشارات میخوندم، بحث نمت نهم هم بود. خدمت ایشون رسیدیم به منزل که در اونجا بو علی یه تأییدی نسبت به تصوف و سماع داشت. ما رفتیم اونجا سوال کردیم چون که آقا مثلا آخه سماع چطور میشه با شریعت هماهنگی داشته باشه و تصوفی که؟ بعد ایشون گفت آقا تصوف با اسلام تعارض ندارد. خب بعد معلوم شد که ایشون تصوفی که میگه تصوف خب یعنی عرفان اصیل اسلامی با اسلام تعارض ندارد، یعنی قضیه توتولوژیه. ما سوالمون در باره همین تصوف موجودی بود با این عقایدی که دارن، گفتیم با اسلام تعارض داری یا نه. ایشون در واقع نظرش بود که اینا تصوف نیست، عرفان نیست. اونی که تصوف و عرفان حتما با اسلام هماهنگه، لذا قرآن و عرفان و برهان از هم جدایی نداره. یعنی یه وقت بحث در مقام بایسته است، یه وقت بحث در مقام تحققه. من سوالم در تحقق بود، ایشون جواب داد با مقام بایسته بود. اون دانشجو سوالشون در مقام تحقق بود، یعنی آیا علم محقق موجود دانشگاهی با دین چه نسبت رابطی داره؟ ایشون جوابی که داد جواب در مقام بایسته بود که نه، تعارضی نباید داشته باشه. خب حالا این خیلی عملا از بحث ما خارج میشه، چون ما با همین علوم تجربی طبیعی و انسانی که الان به صورت رشته‌های دانشگاهی شده ما کار داریم. از بین این نظراتی که مقداری مفصل‌تر در این باب سخن گفتن، یکی جناب غزالی است و دیگری جناب شیخ الاسلام آیت الله جوادی آملی، که آیت الله جوادی آملی هم دو تقریر داره ولی خودش به عنوان تقریرهای گوناگون نمیگه، تقریبا این دوتا رو با هم میگه، ولی من تفکیکشون کردم. جناب غزالی مجموعا این بحثا رو در چند تا کتاب مطرح کرده، که یک کتابی داره به نام الاقتصاد فی الاعتقاد، الاقتصاد فی الاعتقاد، که کتاب اعتقادی است نه اقتصادی، که از تمهید اول تا تمهید چهارم شون درباره روش قرآن و سنت و روش منطق و اینا توضیح داده که باید بهره ببریم. یک کتاب دیگه داره باز به نام الجام العوام عن علم الکلام، در اونجا هم باز به این بحث پرداخته و الجام العوام عن علم الکلام. یه بحث کتاب دیگه هم داره به نام المنقذ من الضلال، که این کتاب رو در سال 500 قمری نوشته، 5 سال قبل از وفاتش، وفات غزالی 505، تقریبا دیگه جز آخرین کتاب‌های اوست. و اونجا از مجموع این کتاباش میشه این بحثا رو خلاصه برداری کرد. یکی این که میگه علوم قرآن بر دو نوع بواطن و ظواهر قرآن تقسیم میشه، علوم قرآنی یا علوم ظاهرن یا علوم باطن. ریشه همین علوم هم در قرآن هست. یعنی از طریق بواطن میشه ریشه همین علومو به دست آورد. این مطلب رو در کتاب جواهر القرآنش میگه، یعنی با استفاده از ظاهر و باطن قرآن که قرآن بواطن متعدد داره میخواد نتیجه بگیره. خیلی از این علوم رو هم میتوان از باطن قرآن استفاده کرد، ازا این علوم جزء مثلا قرآن و دین به شمار میره. حالا برسیم، حالا اپنا غزالی هستیم. نکته دومی که جناب آقای غزالی دارد در احیاء العلوم، در احیاء علوم دین میگه علوم یا دینی هن یا غیر دینی. علوم عقلی دنیایی میگه اینا غیر دینی هن، از دایره دین و قرآن بیرون هن. یعنی پذیرفته که علوم یا دینی هن غیر دینی. از جواهر قرآن استفاده میشد که گویا همه علوم دینی هن، اما حالا یا از جواهر قرآن به دست میاد یا از بواطن قرآن استفاده میشود. از کتاب احیاء علوم استفاده میشه که علوم یا دینی هن یا غیر دینی، و پس معلوم میشه بعضی علوم علوم غیر دینی هن و از قرآن و سنت مثلا به دست نمیان. در عرض کنم خدمت شما جای دیگر میگه اون چه مربوط به معاد و معاش قرآن بیان کرده، و میتونیم ما اینا رو از حتی دین و نبوت به دست بیاریم. و ایشون سریعا مثال میزنه به علم پزشکی، علم طب و علم نجوم که در کتاب المنقذ من الضلال سریعا داره این رو که میگه ما حتی اون چیزی رو که به وسیله عقل نمیتونیم بفهمیم باید نبوت در اون باب سخن بگه، پیامبری باید پرسشای ما رو پاسخ بده. بعد مثال میزنه مثل پزشکی، مثل نجوم، ما علم نجوم و پزشکی رو نمیتونیم با استدلال عقلی به دست بیاریم، مثل فلسفه، مثل ریاضیات نیستن. اما در اینجا معلوم میشه که بعضی علومی که با استدلال عقلی به دست میان لازم نیست از قرآن اونا رو استفاده کنیم، یعنی مثلا اون دسته از علوم میشن غیر دینی. ولی هر علمی که با عقل به دست نمی آید میشود دینی، یعنی تمام علوم تجربی هم میشن چی؟ دینی. طبق این بیان همه علوم تجربی طبیعی و انسانی رو باید دینی بدانیم. این بیانی که جناب غزالی داره. جناب استاد جوادی آملی هم دو بیان داره برای همین نظریه تداخل. البته بعد علوم تجربی همه دینی میشه، همه رو میشه از پیغمبری گرفت. یعنی اگر بخوایم حالا همین بحثا رو با هم جمع بکنیم میشه وجه جمعش اینطوری گفت، بگیم اگر حالا تهافت گویی نکرده، وجه جمعش این است که بگیم غزالی معتقد است یه دست علومن که از ظواهر قرآن به دست میان، مثل فقه، مثل احکام، احکام فقهی، مثل عقاید، اخلاق، اینا علوم دینیه. یه دست دیگه علوم داریم که از ظاهر قرآن به دست نمیان، از باطن قرآن قابل استفاده است، یا باید به هر حال از پیامبری سوال کنیم تا جوابشو بگیریم، و پیغمبر از باطن قرآن جواب این سوالها رو در اختیار ما قرار بده، مثل پزشکی، مثل نجوم، مثل علوم سیاسی. اینا هم علوم دینی هن اما از باطن قرآن به دست میان. ولی یه دسته دیگه علوم داریم که نه از ظواهر نه از بواطن به دست نمیان، علوم دنیایی عقلی هند. اینا علوم غیر دینی هند که مثال میشه زد به علوم عقلی، علوم مثلا ریاضیات و امثال اینا. البته از این علوم عقلی یه دستش فلسفه هست که به شدت با دین در تعارض هند، و ایشون به شدت هم از این جهت فلسفه رو رد میکنه. میشه مثلا همچی جرجه همی دوست. وقت چرا؟ وقت نتیجهش این میشه که چون محل بحث ما علوم تجربی بود دیگه، علوم تجربی همه داخل در دین هن، چون بحث ما در علوم تجربی نه مطلق علوم.
استاد جوری دیگه نمیشه تقریبا میکرد فهمه چون گفته ایشون، مثلا
این
که ایشون میگه همه علوم رو میشه از قرآن به دست
آورد، بلکه
علوم عقلی دینی نیستن،
بلکه
از قرآن میشه به دست
آورد. نه، چون ایشون خیلی میانه با علوم عقلی نداره و به شدت هم نقد میکنه، همچه حرفی نمیشه بهش نسبت داد. بله.
چون از علوم تجربی علوم دیگری رو خارج میدونستیم،
بله بله.
اگه قرار باشه یه علمی رو خالص ببینه که همون
خود دیگه نه، ایشون در واقع معتقده که اگر چیزی با عقل میشه فهمید که نیازی نداریم. به عبارت یه پیشفرض ناگفته ای داره ایشون، هم عبارت از فروق دین در غروب عقله. یعنی هر جا عقل ساکت است دین حرف میزنه. خب کجا عقل ساکته؟ یکی در علوم تجربیه، در علوم تجربی که عقل نمیتونه میتونه عقل صغرا کبرا بچینه بعد بگه نیرو جاذبه ای هست، میتونه صغرا کبرا. همین بحثی که الان دوستان یکی رفقا مطرح کرد که در یونان باستان میخواستن همه چیز با روش قیاسی حل کنن، ولی بعد در قرون وسطی گفتن آقا طبیعت رو با مطالعه جزئیات میتوان فهمید. توجه دارید؟ غزالی توجه به روش تجربی اینجا نمیکنه، با اینکه خودش در بعضی کتابای منطقیش از به استقرا و روش تجربه توجه داره ها، ولی اینجا تو این کتاب مثل المنقذ گمان کرده روش فقط یا دینیه، نقلی دینیه یا عقلیه. اگر عقلی نشد میشه دینی. وقت علوم مثلا پزشکی، علوم خدمت رو عرض کنم نجوم و هیئت، چون تجربی نیستن، چون عقلی نیستن، پس باید دینی باشن. دیگه روش تجربی رو بهش وقعی نمیند. در واقع این علوم رو میشه از دین به دست آورد با پرسش هایی که از پیامبر میکنیم.
علوم ریاضی هم جزء علوم تجربی
به حساب میاد؟ نه نه، علوم عقلیه. نه دیگه، نه
فقط علومی که صرف تجربه،
یعنی نه حالا صرف تجربه، علومی که قطعا از روش تجربی استفاده میکنن، حالا ممکن روش دیگه هم درشون به کار بره، اما روش غالب روش تجربه است. نه دیگه، نه اینکه دخیل نمیداند، چرا؟ ولی به هر حال شما از روش تجربی میرید سراغ مقدمات طی میکنید تا بعد از عقل استفاده کنید، اما عقل محض نیست. ولو میدونم، ولی عقل محض نیست. این به هر حال سخن غزالی. اما جناب استاد جوادی آملی، عرض کردم به نظر بنده دو بیان داره برای این بحث، ولو خود ایشون به صورت دو بیان مستقل مطرح نکرده. حضرت استاد جوادی آملی چند جا به این بحث پرداخته، یکی در کتاب شریعت در آینه معرفت، یکی در که بیشتر ناظر به نقد قبض و بست تئوریک شریعته، یکی هم در بعضی پیام‌هایی که الان در سرچشمه اندیشه، کتابایی که با عنوان سرچشمه اندیشه ازشون چاپ شده اونجا آمده. مثلا در پیامی که به ارسطو داشت تقریبا این بحث آمد، البته هم بحث دین و فلسفه هم بحث علم و دین هر دو بهش توجه شد. در حالا تفصیلا در اون جلساتی که خدمت ایشون بودیم، یک سالم طول کشید، تقریبا هفته یک شب مفصل این بحث ها رو مطرح کرد که اینا هم پیاده شده، تنظیم شده که قرار به صورت کتاب منتشر بشه. اونجا هم مفصل این بحث ها رو داشته، خیلی مفصل تر از کتاب شریعت در آینه معرفت. یک بیانش این است که ایشون می‌فرماید علم و اراده الهی منشأ ثبوتی حقایق دینی است. یعنی اگر علم و اراده ذات اقدس اله نبود، حقایق دینی ثبوتاً تحقق پیدا نمی کردن. علت پیدایش حقایق دینی علم و اراده الهیست. یعنی علم و اراده خدا منشأ تنزل حقایق دینی می شود. اما این حقایق دینی منبع اثباتی هم دارند. منبع ثبوتی شد علم و اراده، منبع اثباتی عبارت است از عقل و نقل. می‌فرماید نگید عقل و دین، بگید عقل و نقل. برای اینکه عقل در مقابل دین اگر قرار دادید، معناش اینه که عقل منبع دینی نیست. نه، عقل و نقل که هر دو منبع دینی هن. یعنی همونطوری که منشأ ثبوتی حقایق دینی عبارت شد از علم و اراده الهی، منشأ یا به تعبیری منبع اثباتی حقایق دینی می شود چی؟ عقل و نقل. یعنی مقابل عقل نقله، مقابل عقل دین نیست. وقت نقل هم عبارت است از قرآن و سنت، سنت هم عبارت است از قول و فعل و تقریر معصوم. وقت یک سری ما منابع دیگری داریم که کاشف از سنتن، مثل خبر واحد، خبر متواتر، سیره عقلا، سیره متشرعه، اجماع و امثال ذلک. اینا کاشف از سنت، اینا سنت نیستن، نقل نیستن، کاشف از سنتن. پس این دو منبع هست، سنت و عقل و قرآن به عنوان نقل و عقل. طبق این بیان وقت عقلی هم که حضرت استاد مطرح میکنه، اهم است از عقلی که یقین منطقی میآورد، یعنی عقل استدلالگر، و عقلی که ظن اطمینان آور میآورد. یعنی چی؟ یقین عرفی مثل تجربه، و عقلی که عقل شهودی است. یعنی همه اینا رو ایشون میگه عقل، چه عقل شهودی، چه عقل تجربی، چه عقل استدلالی. بنابراین اون چه شما با عقل تجربی رسیدید یا عقل شهودی دست یافتید یا عقل عرض کنم تجربی یا عقل استدلالگر، کاشف از علم و اراده الهی خواهد بود. همونطوری که نقل کاشفه، عقلم کاشفه. این همونطوری که قرآن کاشفه، سنت هم کاشفه. همونطوری که سنت کاشفه، عقل منطقی کاشفه. همونطوری که عقل منطقی کاشفه، عقل تجربی و عقل شهودی هم کاشفه. بنابراین اون چه از عقل و نقل به شما برسد میتوان این رو دینی دانست. همه علوم، یعنی به خاطر همینه که کلام نقل، کلام که زائیده عقل تجربی است، به همون اندازه میتواند کلام نقلی و دینی رو تخصیص بزند که یه روایت تخصیص میزنه. اگر شما دو تا روایت داشتید، روایت عام، روایت خاص، خاص چطور تخصیص میزنه عام رو؟ اگر روایت مطلق داشتید، روایت مقید داشتید، و مقید مقید مطلق است، به همون اندازه میتونه یه گزاره تجربی مخصص یا مقید یک آیه یا روایت باشه. اگر دلیل دارید که مثلا خوردن نمک در آغاز انجام غذا مستحب است، اگر بعد با عقل تجربی رسیدید که خوردن نمک برای بیماری که فشارش بالاست مضره، میتونه این عقل تجربی مخصص اون مطلب باشه. بگید آقا دین میگوید خوردن نمک در آغاز انجام غذا مستحب است، الا برای کسی که فشار مثلا خون داره یا فشارش بالا میره. یعنی اون میشه مخصص این مطلب. بنابراین تمام گزارهای علمی می توانند، حالا ولو ظنی هم باشن ها، یقین تجربی برای شما اطمینان آور هم باشن، اینها میتونید ازش رو تعبیر کنید به دینی بودن. این یک بیان استاد. یه بیان دیگه داره، اینم عرض بکنم دیگه، تحلیل نظری تداخل، به اون برای جلسه بعد. یعنی تمام علوم میشن حقایق دین دیگه، طبق این بیان. لذا علوم میشن داخل در دین، دین معنی عام پیدا میکنه، علوم جزی از این دین هست. تقریر دوم این است که جناب استاد میفرماید که حالا صرف نظر از بحث عقل، ایشون میفرماید که ما اگر سراغ قرآن بریم یا روایات بریم، میبینیم آیات روایات فراوانی درباره طبیعت شناسی در یا انسان شناسی در قرآن و سنت وجود داره. همونطوری که شما یه روایت لا تنقض الیقین بالشک را مثل شیخ انصاری گرفت و اونقدر درباره این فکر کرد، مطالعه کرد، بحث کرد، بحث داد، تا الان کسی که میخواد نظر استصحاب رو، قاعده استصحاب خوب بفهم، بعد 6 7 سال درس بخونه تا بفهمه استصحاب چیه، انواع اقسام استصحابایی که هست. یک حدیث بود، از یه حدیثشون اومد به تفصیل این همه بحثا و فروعات مطرح کرد و همینطور علم اصول توسعه پیدا کرد. مگه از اول علم اصول اینطور بوده؟ علم اصول رو فقها آمدن با بررسی این روایات فقهی و اصولی توسعه دادن. خب ما روایاتی که در زمین طبیعت شناسی درباره باد و باران و ابر و دریا و بر و بحر و نمیدونم حرکت کشتی ها و چی کشاورزی و اینا کم نداریم. روایات متعدد درباره سیر تطور انسان از آیات متعدد هست. اگر همین آیات و همین روایات شیخ انصاری پیدا بشه دربارش فکر کنه، کار کنه، تحقیق کنه، بررسی کنه، میتونه کتابای مفصلی در فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی، نجوم اسلامی، کشاورزی اسلامی، دریانوردی اسلامی هم به دست بیاره. ما کار نکردیم. اگر مثل شیخ انصاری کار بکنیم و همین توحید مفصلی که دوستان مثال زدن، یک کسایی بیان در توحید مفصل کار بکنن، بررسی کنن، تحقیق کنن، استنباط کنن، استخراج کنن، به تعبیری اجتهاد کنن، همونطوری که اجتهاد در لا تنقض الیقین به شک یه علم استصحاب به وجود آورد که 6-7 سال باید هم درس بخونه تا بفهمه استصحاب چیه. یه عرض کنم خدمت شما، بررسی این آیاتی که مربوط به زمین و زمان و بر و بحر و فلک و شجر و حجر و مدر و اینا هست، اگر کار بکنید میتونیم علومی مثل کشاورزی اسلامی، فیزیک اسلامی، شیمی اسلامی همسال اینا به دست بیاریم. حالا کار نکردیم. این دیگه در واقع این تبیین دوم ناظر به بخش نقله، نه بخش عقل. البته در اینجا هم از عقل استفاده میکنیم، ولی عقل اجتهادی توجه دارید. عقل اجتهادی به شما کمک میکند تا بتوانید مقوله های جدیدتری رو به دست بیارید. طبق این بیان دیگه تمام، اگر ما این علوم رو به دست آوردیم، طبیعتا این علوم میشوند علوم دینی. اما تفاوتی که میشه بین این دو بیان داشت اینه که طبق بیان اول همین علوم محقق میتونن دینی بشوند و جز دینن، اما طبق بیان دوم علوم بایسته دینی میشوند. یعنی طبق بیان دوم داره روش و متد به ما میداد که چگونه علوم تجربی، علوم طبیعی یا انسانی بایسته را با عنصر اجتهاد به دست بیاریم. مثلا روایاتی در باره پزشکی فراوان آمده، در باره تغذیه، درباره طب، مثلا طب و رضا، طب و صادق، طب و نبی، اینا هست. خب همین روایاتی که سایی بیان اجتهادن، تحقیق کنن، بررسی کنن. تا البته اینو نمیخوام بگم اینطوری نیست، ممکنه نظر استادم این باشه که حتی از این روایات بریم تحقیقات تجربی هم انجام بدیم، تنها نریم با عقل اجتهادی. جناب شیخ انصاری با عقل اجتهادی لا تنقض الیقین به شک رو به استصحاب مفصلی تبدیل کرد. ما میتونیم با عقل هم اجتهادی هم تجربی این روایات رو توسعه بدیم و اینا رو تبدیل کنیم به علوم تجربی و طبیعی و انسانی. و السلام علیکم و رحمت الله. بله، ایشون در بحث‌های اسلامی کردن دانشگاه، رابطه علم و دین، در تفسیرشون، در جلساتی که برای وحدت حضور دانشگاه داشتن هم بحث مطرح کرد. بله بله، یه بیان جالبی آیت الله جهادیانی اینجا داره که می‌فرماید طبیعت کتاب تکوین الهی است، همونطور که قرآن کتاب تشریع الهی است. حوزه ها وظیفه شون این است کتاب تشریع الهی را بفهمن و روش شناسیشو بگن. دانشگاه وظیفه دارد کتاب تکوین الهی را بفهمد و روش شناسیشو بگه. ولی این صورت شد دیگه کتاب تشریع و کتاب تکوین که با هم تعارضی ندارن. شبیه همین بیان رو هم از سخن گالیله هم استفاده میشه کرد. بله مبادیشون، بله ممکن اگه کسی اینا بتونه اثبات کنه، بله اینا همه میشن دینی. بله.